بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به فرق چون من مفصل قبلا صحبت کردم ارجاعتون میدم به همونا، ارزی ندارم بیام پایین. خب اما اون چیزی که میخوام امروز دستتون رو بگیره، شاید به دردتون بخوره، مشهدم نه تهرانم صحبت کردم، صوتونم قرار میگیره تو همین مهدیاران کانال مهدیاران، اونم میتونید گوش کنید. فلذا میخوام اینجا یه چیزی بگم که اونجا کمتر گفتم، چون من خیلی هم خارج از سرفصل نمیتونم صحبت کنم، بعد طبق همین سرفصل درسنامه خودتون صحبت بکنیم، فکر کنم میشه درس دهم کتابتون. خب ببینید، من میخوام راجع به مهدویت اول یه هندسه ذهنی شما رو درست بکنم تا بفهمید چیزی بیرون این هندسه میشه انحراف، ولو مستند باشه. من تا به آقایم بگی آقا انحراف در مهدویت، آقا میرن سراغ روایت غیر مستند. اصلا میشه در مهدویت انحراف به وجود بیاد با روایت مستند؟ متوجه چی شد؟ اون ویو کلی رو ندارم. صبح رفتم صبحانه خدمت استاد طاهرزاده، بعد البته خیلی دوستان سعی داشتن یه تایم دیگه باشه، من گفتم نه یه کار کن صبحونه بیفته گردن ایشون. خب به خودشون هم گفتم، من گفتم نه ما گیرشون بشیم. بحث همینطوری اتفاقی بحث همین چیزا پیش اومد، یعنی هم بحثی که امروز من می‌خواستم بود منم شروع نکردم، خود ایشون بحثو مطرح کردن راجع به این که ببینید عزیزان، بعضی موقع ها ما چنان جزء یک گیره مطلب میشیم کلیت یادم میره. شما باید هندسه کلی تو مهدویت باید به فهم عمیق و عمومی برسی. متوجه شدید؟ ببین الان مثلا شما راجب زندگیتون یه فهم عمومی دارید، راجب شهرتون یه شناخت عمومی دارید، یعنی مثلا فردا میگن آقا تو اصفهان یه نفر دیدیم مثلا اینطوری داشت راه میرفت، میگیم ممکنه همچین چیزی دیده بشه تو اصفهان، اما این فرهنگ مردم اصفهان نیست. میگه یه نفر یه بدهجای بود، میگه بر دیدیم منو. یه نفر میگه یه نفر بود مثلا یه خور خیلی عجیب غریبی داشت، میگه نه این با ما اصفهانی ربطی نداره، حالا تو لغم تهرانی شما بوده مسافرت اومده اینجا. خب اینجا چی شد؟ اینجا فهم عمومیه رو تو دین خیلی ها ندارن و به تبع دین تو مهدویت ندارن، این لا در مورد امامت ندارن. ببین یه فهم عمیق باید شما برسید در مورد امامت. شاید شما خیلی آدم بزرگی باشی در خیلی از مسائل، تو تاریخ استاد باشی، تو نمیدونم مثلا کلام بمونم دکترا بگیری فلان، اما اونجوری که بعضی موقع مردم انقدر راحت دینو میفهمن تو نفهمی. من مثالی که برای استاد طاهرزاده زدم، برای حاجی طاهرزاده زدم این بود، گفتم که الان شما برید مردم، همین سوال از شما میپرسم، الان یه خانومی داره وضع هم میکنه، وسط وضع هم میمیره، شما اونجایی چیکار میکنی؟ ها گریه میکنی؟ شما چیکار میکنی؟ یکی حرف بزن، هیچ کار نمیکنی، همه تون دارید میگه بچه رو نجات میدی. بچه رو چجور نجات میدی؟ شکمشو میداری بچه رو میکشی بیرون دیگه. در این شکی نکردید شما، اما یه بزرگی مثل شیخ مفید به شک افتاد. که فتواش امام زمان تصدیق فرمود، طرف زنش وضع هم داشت مرد، آوردنش اونجا گفت چی کار باید بکنم، چه خاکی تو سرم کنم؟ گفتش که هیچی، نگه بخواید مثلا شکم بدرید همسرتون، این توهین به زن مؤمن است، به جنازش چی کار باید بکنی؟ هیچی، به دفنش بکنی. فردا پس فرداش بابای شوهر زن اومد با شیرینی و مثلا امروزیش کنیم، ما گفتش که آقا دست شما درد نکنه، این فتوا این داغ ما رو این تولد درست کرد. گفت کدوم تولد؟ بعد گفت دست، گفت من این کار نکردم. گفت چرا این نامه رو شما فرستادی؟ یه سواری اومد اینو نگاه کرد، آقا امام زمان رفته بود درست کرده فتواش. چی شد؟ شیخ مفید، اصلا من کی باشم باید دهنم آب بکشم راجع بهشون حرف بزنم؟ اسمش روشه مفید. خب چی میشه اینجا؟ اینقدر که درگیر خود روایات میشی، چون روایت داریم میگه مسله کردن مؤمن نباید صورت بگیره، اینقدر که درگیر روایت شدی یه کلیت رو از دست میدی. اینی که من صبح مثال زدم، آیه طاهرزاده یه داستانی تعریف کرد از یه جلسه که با علامه حسنزاده داشتن، و با علامه حسنزاده خدمتشون رسیده بودن، گفتش که میخوایم بریم مثلا اون علامه طباطبایی جایی که مطالعه میکرد، گفت ما بلند شدیم رفتیم اونجا. میگه ایشون برگشت گفتش که علامه طباطبایی میگفته که بعضی موقع میشینم میخوام راحت فکر کنم، محفوظاتم نمیذاره. پس موقع اینقدر درگیر این جزئیات میشی، یک هندسه کلی ما از اینا فراوان دیدیم تو بین خیلی از این آقایون. یعنی میبینی مثلا به یه چیزی گیر میدن و نقض غرض صورت میگیره، اصلا اون اومده بوده که یه هدفی مسجل بشه ما در دسترس قرار بگیره، اون از دست میدن. ببین چونان طرف غرق روایات شده، میگه ما باید به روایت مستند رجوع کنیم که حرف خیلی درستیه، اشتباه نکنید، این درسته. اون مسلم نکردن مؤمن هم درسته تو جاش. انقدر درگیر این شده اربعین رو نمیتونه توجیه کنه تو مهدویت، نمیفهمه. چرا؟ چون بگه روایتش کو. این یه آدم روایت محور است، این فقط ابزارش روایت. یه چنین کسی خودش انحراف در مهدویت به وجود میاره. تا حالا اینجا تعریف از مهدویت نشده بودید، از انحراف. الان برخی از اساتید بشنم ناراحت میشن، اما انحراف تو باید اون همزمان که این جزئیات رو بهش مسلط میشی، این کلاس اومد این جزئیات رو مسلط بشید. اما این جزئیات باید یه پلن کلی رو تو ذهن شما بسازه، یه پازلی رو درست بکنه، تصویری رو درست کنه. اون تصویر تو نباید مشکل داشته باشه. مهدویتی که از توش میگه انتظار فعالانه دراد، نه منفعلانه، داینامیک باشه، پویا باشه، این مهمه. حالا من برم مثلا 200 تا روایتم پیدا بکنم که بگه عصر غیبت بچپ تو خونت، هر 200 تا روایت باید بزنی سینه دیوار. چون اینجا با اون اصل دینی در تضاد نیست. شما میبینید چرا انقدر راحت تونستید فتوا بدید الان؟ همه تون یه لحظه به فطرتتون رجوع کردید. حالا یه سوال، اون احکام و اون چیزا که اومده بود که چی؟ که فطرت چی بشه؟ حفظشون اون ابزار بود، اون وسیله بود. این آدم چون درگیر این جزئیات و محفوظات نشده بود، راحت تر رجوع کرد. از ما تا دهه 70 عموم فقه همون برید نگاه بکنید، اهدای عضو رو حرام میدونه، اهدای اعضا. در حالی که همین الان مثلا میره سراغ شما، یا یارو داره میمیره، مرگ مغزی شده، ها بره زیر تو زمین خاک شه، یا بدیم آدمای رو نجات بدیم. معلومه بدیم آدمای رو نجات بدن، اصلا شما شک نداری، اصلا ثانیه ای فکر نمی کنی سر این موضوع. چرا؟ چون تو محفوظات رو نداری. چون تو یه لحظه به فتح دید. بعد اینجا من میگم که باشه، این محفوظات لازم است، این احادیث لازم است، اینطور اونها گیر دارم. میگه بابا این داره نفس میکشه. معیار زنده بودن این زنده نبودن چیه در اسلام؟ من نمیتونم اینو قطع بکنم، کشتن محسوب میشه. من چی میگم؟ اونم دو تا چهار تا بحث داره. میخوام بگه سر چه، یعنی انقدر دیگه طرف مثلا شوته، نعوذ بالله. نه، اونم درگیریای داره، میگه بابا این الان مرگ کشتن حساب میشه. چیه مرگ؟ کجاست رو این نفس کشیدنشون زنده بودنه؟ یا یعنی اینکه مغز باید تعریف بشه دیگه. اصلا اون محفوظات، اون خورده ها، اون احکام قرار بوده یک نمای کلی، یعنی رهنمون کنه شما رو به سمت یک حقیقتی. و آن حقیقت این است که در اسلام چیزی مهمتر از احیای انسان ها وجود ندارد. خیلی مهمه. این کسی رو فرض بکنید یه نفر داره غرق میشه، بگه تو نامحرمی، دستشو نگیره. حکم اسلام رو رعایت کن. یا لامصبی حکم اسلام بود، اما کجا؟ تو چه شرایطی؟ پزشکی که مریض مثلا نامحرم رو نجات نده. کم نبودن از این آدم ها در طول تاریخ که ضربه زدن به دیگران. به یک سری احکام رجوع کردن، یه روایت تو ذهنش بود، 10 تا روایت، 100 تا، 1000 تا روایت تو ذهنش بود، اما چیکار میکرد؟ با اون حقیقت دین، با اون هندسه کلی دین سازگار نبود. تو بحث نشانه‌های زور الان همین جوریه دیگه. آقایان دعوا دارن دیگه، دقت کردی؟ یه عده از اساتید میان میگن که آقا رفتن روایت غیر مستند رو آقای پناهیان ما گفت آقا اربعین از نشانه‌های زوره. پدرشو در آوردن. به مناظره دعوتش کردن، پسرت نمیدونم کی، خود کی، نمیدونم چی، چه بعضی شد. میگفتن روایتش رو نشون بدی. بعد ما خدمت یکی از اساتید بود اومد پیش من گفت آقا پناهی نگیر، تو دلی تو رو خودشو گفت نگی نشونه ظهوری، بگه شرط ظهوره مثلا، آماده سازیه برای ظهوره، با هم یه کلمه ماسمال بشین و گیر ندن بشین. خودش از اساتید مبرز مهدویتو. اینجا چی شده؟ آی پناهی چرا داره مثلا میگه که اینا نشونه های ظهوره؟ او یه درک کلی از مهدویت داره، یه فهمی داره تو مهدویت که خیلی ساده وقتی بهش رجوع میکنه میگه این تمدن سازی شیعی رو نمیبینید؟ ببین داره چی کار میکنه؟ طبیعیه این اتفاق. من نمیتونم از که این اتفاق به این سادگی، من از نمیتونم از این لشکر سازی شیعه دارم به این سادگی بگذرم، از رجوع مجدد به امام بگذرم، از اعلام براءت از عهد شکنان به این سادگی ها بگذرم. من زیارت اربعین رو دارم میخونم که قبلش 40 روز مثلا زیارت عاشورا خونم، چله عاشورا گرفتم که تازه لیاقت پیدا کنم زیارت اربعین بخونم. نمیتونم از این بگذرم. مگه می این پیام مهدوی نیست؟ با چی مهدویت دیگه؟ این چی میگه؟ ولو بابتش روایتی هم بگید نباشه، اون روایت های قبلی در او یک هندسه کلی ساخته است که با آن هندسه کلی جایی که روایت نداشته باشم. ما عکس این هم داریم، مثلا علامه طباطبایی در تفسیر سوره یوسف اونجایی که میگه که اون آیه قرآن که میگه که به اون فرد گفتش که به فرعون بگو من توی زندانم، روایت داریم با سند محکم، علامه طباطبایی سندش هم خیلی محکم و جونداره که میگه شیطان القا کرد به یوسف اینجا. این روایتش سندش هم محکم، اما با اصول عقاید ما جور بگید نیست، غلط. آه سندش رو باشه، این یه روایت، اما آقا شیطان نمیتونه به مخلصین دسترسی پیدا کنه الا عباد و کمین همل مخلصین. یوسف از مخلصینه، پیامبر خداست. این که میشه حرف سلمان رشدی که شیطان میتونه القا کنه که بود. خیلی هم استناد کردن به این روایت ها، خیلی هم عالم دینی هم بودن. تو مهدویت باید به همچین فهمی برسی که جلو انحراف گرفته بشه. تو مهدویت وقتی داری بررسی میکنی به این فهم کلی میرسی که آقا کسی که منتظر امام زمانه متصف به صفات اوست، دوست داره خودش شبیه امام زمانش کنه، خودش شبیه اجداد امام زمان بکنه، شبیه اهل بیت بکنه، هی داد میزنه میشه با میشه اللهم اجعل محیا یا محیا، این حرفا میزنه دیگه ها. بعد مگه میتونه یک نفر مثلا منتظر امام مهدی که ابا صالح هست باشد و خودش صالح نباشد؟ مگه میشه با اشاعه گناه به مهدویت رسید؟ حالا چرا؟ چون یک خری، یک احمقی میاد میگه که آقا ما داریم دنیا رو پر از ظلم و جور میشه، پس ما اگه میخوایم زور نزدیک کنیم بیایم ظلم و جور زیاد کنیم. باید دیوانه این کسا، با اصل دین تو در تضاده. یعنی برای دینداری گناه کنی؟ اصلا دینداری که باید بکنی که گناه نکنی، این چی میشه؟ یا مگه میشه شما بدون کمک از علما و مراجع و فقها و آدمای دین فهم، روایت فهم، حدیث فهم، مسلط به جوانب دین تو اصل غیبت جون سالم به در ببری؟ تو اصلا باید دین رو درست بفهمی. اگه دین رو درست بفهمی باید بری سراغ اساتید دینی. بعد یه احمقی پیدا بشه بگی که آقا در اصل غیبت فرقه درست کنم، بگی باید همه این فقها رو بذاری کنار. بله حالا مثلا بره یه چهار تا روایت هم پیدا کن. عجیبه. خب اینو احمقه. متأسفانه نقطه مقابلش هم از عزیزانم که اونام برعکس عمل میکنن. میان چیکار میکنن؟ میگن نه آقا این روایت هایی که میگه تو آخر روزان برخی از فقها چپ میکنن اینا رو نگید چون فرقه احمد الحسن الیمانی از سوء استفاده میکنه. خب هستن بس از فقها چپ میکنن. چون او استفاده میکنه من بگم نیست. هندسه مهدویت چنان خورده در بحث مهدویت میشه، عجیب میشه. یه در من بهش میگم روایت گرا، اینا اصلا فقط روایت میبینن. شما اصلا با طلبه های تا پایه 3 وقتی بهشون صحبت میکنن بحث میکنن خیلی جالبه، بیشترین وقت میخوان شما رو بررسی کنن چی رو بررسی میکنن؟ اگه گفتید ادبیات عربتون. چرا؟ چون فقط همینو بلدن. تا پایه سه دارن عربی یاد میگیرن، تا حرف میزنی فقط دارن دقت میکنن، تون تون تجزیه تحلیل میکنن اینا اعراب درست گفت یا نگفت. بعد جالب طلب پایه سه میاد داره صحبت میکنه، میگه امروز داشتم رادیو معارف درس خارج آیت الله فلانی رو گوش شنیدم، میگم شما خوندم متاسفانه نمیدونم چه مرجع تقلیدم از تو داشت سلام میداد به حضرت زهرا سلام الله علیها، اول صحبتش بکر و گفت بکر، یه مرجعی ساقطه سواد نداره. چی شد؟ یه ا شد آقا از مرجعی سقوط کرد، چون مسلط شده به این با هم ابزارش میسنجه. هر کسی از زن خود شد یار من با ابزار خودش. وقتی شما مثلا رجوع میکنه به روایات چیشو؟ اون راوی کی بوده؟ یکی مثل من تو بوده. فهمی چی شد؟ اون راوی کی بوده؟ همین الان اینجا برید بیرون کلی آدم اینجا نشسته بگم رایفی چی گفت؟ هر کدوم تو یه جور می‌نویسه. می‌نیشه می‌گه یکی میگه گفتش که آره من گفتم ا شد ا، شما مثلا می‌نویسه چی؟ مؤنث شد چی؟ مذکر. فهوا رو گرفتی. بعد من گفتم مرجع تقلید چی شد؟ از مرجع مثلا سقوط کرد. شما مثلا مجتهد مثلا سقوط کرد. لفظ هم حتی شاید رعایت نکنه. اگر یک جای دیدید میگه روایت تواتر لفظی است ببینید چی بوده مثلا که انقدر شوک به وجود آورده تو جمع که همه تو ذهنشون مونده. بعد ممکن اینجا خود این ورون ورم بنویسی. متوجه چی میگم؟ حالا بهت بگم فردا بنویس. همین الان دستتون قلم کاغذ دارید نوت برمی‌دارید متفاوت بنویسید. باور کنم لازم من دو تا دفتر بیارم بهم نشون بدم. بعد حالا در عصری دارید زندگی میکنید که کاغذ هم نی پوسته، پوست دارم زیر بغل نمیزنی، کامیونی روانت باری نداری پشت سرت به خود بیاد وارنت پوست و اینجور چیزا، به حافظت اعتماد میکنی بعدم بعد از ظهر میری مینویسی، یا فلان سفر با پیغمبر بودی برگشتنی 20 روز میگذره بعد مینویسی، تو جنگ وسط جنگ میاد آقا دیدی روایت میگه وسط جنگ آقا رسول الله اینطور فرمود همونجا لابد در بود آقا یه دقیقه جنگ کات ویدیو چک میخوام بدیم وایس دید ما بنویسیم اول. یعنی چه فهمی داری؟ نمیخوام که تو همین چیزش. خب معلومه این برام مثلا مثال بر شما بزن. یا آقا مثلا امیرالمومنین فرمود که آقا در خیلی از امت‌ها و در واقع کشورها و ملت‌ها نام من بوده در کتابش. از قبل من وعده آمدنم داده شده بوده. بعد هر زمان سر روایتو فهمیده گفته آقا ایرانی ها من اینو میگفتن، رومی ها من اینو میگفتن، یونانی ها اینو میگفتن، هندی ها اینو میگفتن، تو اتیوپی من اینو میگفتن. بعد طرف چی اینو داره میشنه برای اولین بارم از میشنه، نه که مثلا بلده اتیوپی یا چی میگن ایرانی ها عربه بند خدا نشسته برای اولین بار داره اسمان میشنه، هیچی هم نداره. فرداش میرینا مینویسه، تازه نمینویسه به رفیقاش میگه، میگه سمعتو شنیدم، این از اون شنید، به حافظه اعتماد میکردن خیلیش. بعد چی میرسه میگه حالا چی گفت؟ هیچی. به من میگن مثلا ان در روم مثلا فلان، ان دل فروس جوبتر، فارسا به من میگن جوبتر، رومیا به من میگن فلان، اونم اون یکی ها میگن بویی، اون یکی ها میگن چی. بعد میگه بود قاطی نکردی جوبتر جوپیتره، اون مثلا مال فارسا نیست مال رومیاست، اشتباه داری میگی، فهمیده رومیا جوپیتر مثلا فارسا یه چیز دیگه. بعد میگه خب این درایت میخواد دیگه تو حدیث درایت رو بررسی کنی. خب مثال دیگه براتون بزنم. بعد طرف با جلو ما رو گرفته میگه آقا شما گفتید اندر روم جوبتر، این توی روایت اندر فروس میگه. بابا تابلوی من رو خود اشتباه نقل کرده دیگه. الان مجلسی به اینجا میرسه چون ایشون این روایت رو نقل میکرد، خیانت میگه. این هم یه وقت ما توهم بر اینه که نه اشتباه گفته روایت رو ساقط میکنیم، ما حق نداره روایت از بین بره، اصل روایت رو باید حفظ کنیم، نظر ما زیرش بگیم. متوجه شد چی میگم؟ اینو بگم چون شاید ما اشتباه میکنیم، بقیه بگیم تو تاریخ ایران یه جوبتری هم بوده اونش. حالا هر چی میگه جوبتری پیدا نمیکنه تو. الان مجلسی میگه که جوبتر میخواد بررسی کنه، میگه با یعنی باز شکاری. خب بعد میگه بابا اصلا هم چیزی نشدیم تو باز شکار ایرانی، بگن چی جوبتر بعدش، حالا یعنی چی به من میگفتن باز شکاری اصلا. اما اینجا وقتی میبینیم امیرالمومنین داره کیار اشاره میکنه، کسایی که حتی خصلت خدایی پیدا کردن در بین این اقوام. یعنی چی؟ یعنی در وعده‌ای که داده شده بوده به اینها انقدر این ویژگی‌ها شاخص بوده که او اینا از خدایان دونستن، کما که در بعدا در مورد امیرالمومنین دوچار همین اشکال شدن، گفتن خدایی علی اللهیاش گرفتن. درست شد؟ بعد توی اونم باید بگنجه دیگه، باید بفهم. تو بس مهدویت همین جوریه، مثلا علی جمعه میاد میره توی مصر تو قاهره سخنرانی میکنه، در وصف امیرالمومنین در مورد روایتی که امیرالمومنین علی داعش آورده، روایت مال ملام فتنه، ملام فتنه مال کیاست؟ مرسون نیاست. بعد اینجا مثلا یه آقای شیعه میگه چون مال سنیاست من میذارمش کنم، اشتباه میکنم، مگه اهل سنت هیچی از اهل بیت روایت نکردن؟ چرا؟ اینجا باید بفهمیم مثلا خیلی از روایت هست که عذر روایت اخلاقیه، تحریف نکردن آوردن و گفت حالا دروغ نگید، میگه آقا من از علی شنیدم گفت دروغ نگو، بدی نیستش، دلیلی انگیزه برای تحریف نیست. شما تو مال انگیزه تحریف بگردی دیگه. اما تو راه داشتم یکی از دوستان عرض میکردم مثلا میبینی که بعضی موقع این تو حوزه سیاسی شدیداً تحریف میکردن، شدیداً حدیث میساختن، جعل میکردن. چرا؟ چون هیچی برایشون از قدرت مهمتر. و رسانه همین الان دروغ نمیگن، مثلا 500 نفر ریختن تو خیابون، میری نگاه میکن بی بی سی میگه 5000 نفر بودن، آمد نیوز میگه 5 میلیون نفر بودن. خب این چی میخواد بگه؟ معلومه رسانه، خب اون موقع رسانه هاشون نبوده، خب رسانه هاشون همین بود دیگه، بی بی سی، سی ان ان، همین راویا بودن. یهو میاد میگه که جناب عایشه داشت میرفتید حضرت زهرا از سلام الله علیها از خدمت پیامبر دائم گریه میکنه. گفتش که فاطمه چه گریه میکنی؟ گفت پیامبر یه چیز بهم گفته دارم برام گریه. گفت چرا داری گریه میکنی؟ چی گفته؟ گفت من مثل اون کسایی نیستم که اسرار پیغمبر رو فاش میکنن. میگه از نظر تیکه انداخت. اون به کی برمیگردین تیکه؟ به خود ایشون، به جناب عایشه و حفصه که اومدن راز پیغمبر رو چیکار کردن؟ آشکار کردن تو سوره توبه اومده، سوره تحریم اومده. خب اینجا دقیقا چرا این راوی باید همچین چیزی نقل کنه؟ این تیکه به خودشونو یه انگیزه داره. بعد میگه گفتم که یعنی نمیگه، گفت فقط در همین حد بهت بگم که بدون من اولین کسی هستم که از اهل بیت پیغمبر میپیوندم. اینجا طرف جعلی این روایت. خب بعد جعل کردن. اما اینجا دقت کن چرا باید توی داره جعل میکنه؟ یه داره میخواد میخواد واقعیش کنه روایت. یه دونه سوزن به خودت میزنی که یه جوالدوز. تا تو اینجا نفهمی، تو سوزنه رو فهمیدی، این چه سوزن، اما جوالدوز نمیتونی پیدا کنی که کجا زده. جوالدوز اونجا میزنی که بعدا این روایت مورد استناد این آقایان قرار میگیره، میگن پس محسنی سخت نشده، چون از زهرا میگه اولین کیه؟ منم. اصلا اونجا اون سوزن به خودش زده که بتونه این گرفتی چی شد. منتها ما اینو جواب داریم ها، کاری نداریم. والله واسه جعلی بودن این کارو میگم، بابا فهمیدی بلدم نبود درست حسابی جعل کنی. یعنی اول نفر از اهل بیت پنج تن. خب با اینش کار اینجا انگیزه رو داره. اما یه جاست مثلا میگه که آقا مثلا حضرت زهرا تو حوزه مثلا گفت ما تو این حوزه گفت آقا من پیامبر شنیدم مثلا نیکی کنید. انگیزه نداشتن جعل کن. از قضا در به در دنبال این روایت ها بودن که نقل بکنن که 10 تا درست بگن بتونن 2 تا دروغ بگن. هر کسی که مثلا روایت نقل میکنه که خالیبن نبوده، که همه روایتش دروغ نبوده، خالیبن بوده، همه روایتش که دروغ نبوده که بعد 4 تا راست هم میگفتید خالیبتونو ببنده. حالا میگه چی؟ علی جمعه میره سخنرانی میگه آقا تو کتاب ملاهم فتن که مال سنیاس امیرالمومنین داعش اینجوری پیش بینی کرده. آقا اینا میان دلها. حالا عمومیت روایت داره چی میگه؟ میگه سر این آدم شجاعی ان، یه سری نشونه هاشون رو میگه، میگه پرچمای سیاه دارن، نمیدونم موهاشون رو بلند میکنن، اسمشون به شهرها برمیگرده، البغدادی، الشیشانی، یعنی چچنی، ها درست شد؟ میگه اینو بریم. خود در مجموع این اصلا جوره جوره با داعش. فردا شبکه اعماق مال داعش اومد سند روایت زیر سوال برد، اومد بررسی گفت این سندش بر مبنای علم رجال ما اهل سنت درست نیست. پس ورداش در ایران برخی از عزیزان سند روایت زیر سوال برد اشیعیان. بابا مهمترین دلیل بر وقوع در بر امکان چیزی وقوعش این اصلا واقع. الان مثلا من بگم که آقا فردا روز جمعه شما میخواید برید میبینم مثلا نمایشگاه اونجا، در اونجا مثلا پیش بینی خیلی عجیب غریبی بکنم، خب مثلا بگم در اونجا یکی از شماها پاش سر میخوره از مثلا این نقطه و این نقطه و این نقطه میشکنه، بعد مثلا گوشیش هم قشنگ خورد میشه، اینجوری هم خورد میشه، شیشهش یه ترکی میفته، چی اینجوری بگم، بعد فردا همین اتفاق بیفته، بعد مهمترین دلیلی که این پیشگوه دیگه چرا واقع شد، کی نقل کرده بود، کی نقل کرده؟ آقا من شنیدم از حالا قبل که بری تو نمایشگاه، آقا من شنیدم آقای رایفی بود دیروز گفته اینجوری میشه ها، مثلا 3-4 نقلم چرخیده، میره اونجا و و این اتفاق میفته و میگه خب نه کیش این دیمه فیلم، نه این آدم راستگویی نیست، این بعیده از رایفپور نقل کرده باشه، نه این آدم دیروز اصلا در اصفهان نبوده که از رایفپور مستقیم شنیده باشه، جود دیوانه محقق شده، حالا شاید تلفنی پرسیده، شاید یه نفر دیگه باز برای اون گفته، حالا طرف در سلسله راویان اسمشو نیاورده، الان نبوده که صدات خودتو سری ریکورد میکنی داشته باشی تو گوشیت، میدونی چیه؟ اینقدر خورد میشن روی مسئله ای کلیت ها دست میدن خراب میکنن کارو. از این طرف ماجرام یه دی کلن ول فکر میکنن، اون من در انحراف میدونم، این رام انحراف میدونم، یعنی چی؟ یعنی من یه فهمی از مهدویت دارم، نیاز به روایت ندارم، به هر دریوری میتونم رجوع کنم، کلن هیچ ایرادی نداره، هر چیزی در مورد پیشگویی بیارید من میگم آه اینجوری اونجوری، نمیشه که، اینم انحرافه. الان جریان یمانی چسبیده مثلا گشته این روایت مهدیون رو رشید گشته پیدا کرده، خب کسا وقتی نگاه میکنی میفهمی مراد از این مهدیون تو زیر جامعه بخونید یه رنگ 12 تا ما یه، نه مهدیون یه جای اومده بعد میگم غلط نوشته، غلط نوشته به همین سادگی، راوی بد نقل کرده، تو تصحیف اشتباه صورت گرفته، از رو کتاب همش می نوشتن دیگه، بعد موقع خوندن خط نقطه نداره گیج می شدن. آقا از زهرا که شهید شد 70 یا 90 70 یا 90 بعد از شهادت پیغمبر، حالا 70 و 90 نقطه هاشو برداری این همه دندوناش این همه دیگه، نمی دونیم 70 تسعینه، یه دیگه گفتن سبعین یه دیگه گفتن تسعین، خط نقطه نداشته، بعد شما میدونی مثلا 5 کلمه توی یه صفحه جا میگرفته، دیدید وزی قرآن که میره بودن مثلا از قرآن 500 صفحه پوستی بوده، بار شطور نشدیم که قرآن بار شطور کردن، نشدیم که قرآن سر نیزه کردن، یه صفحه قرآن چیچی سر نیزه قشنگ، یعنی بزرگ بوده اندازه مثلا بلا تشمیه میز، مثل بادبانی مثلا زده به سر نیزه اینطور قرآن پوستی و فلان، بعد بفهمی تو فضا باشی، پس هم این طرف داره اشتباه میکنه هم اون طرف از نظر بنده. یه جایی الان تو این بحثا مطرح شده مثلا میبینی برخی از اساتید به مثلا چه میدونم باجه پناهیان و نمیدونم آقای برخی اساتید یه گیر دادن که آقا شما چرا مثلا روایاتی غیر مستند استفاده کردید، باید حتما روایت باشه. یه روز ما بحث داشتیم تو قوم، گفتم من میدونه چی هم گفت، گفتم بین شما دوتا تا، یعنی چی؟ گفتم نه شماها رو قبول دارم که شمشیر برداشتید دارید تمام روایت رو قلع و قمع میکنید، نه سیستمی رو قبول دارم، نمیگم حتما آقای پناه اینجوری نه، اما اونی که تو میگی اونم اینم قبول ندارم که یلخی بری سراغ هر روایت. اون فهمون آقا جان یک آخونده امنیتی در کشور ما، امنیتی یعنی مسئولیت امنیتش، جنگ که شروع شد تو سوریه برگشت که نباید تو سوریه شرکت کنه، گفت روایت داریم، روایت چه؟ در نبرد قرقیسیا که در سوریه است دو تا دشمنان تشیع به جون هم میافتن، شیعیان ما در این جنگ شرکت نکنن، دشمنان شیعه هم چیان؟ کسی که از شیعه انحراف دارن، گویا دی علویان یه دم سلفیان. فکر کن این دیوانه رهبر مملکت بود، بیچاره بودی من. آره باید دارم رو تو بزرگ کوزه آب شخ. اولا خورد بشیم حاضر سر همون بحث روایت هم با تو بحث بکنیم که آیا قرقیسیاس این واقعا بر سر گنجی که فرات آشکار کرده. اصلا تو روایت میگه گنجی که فرات آشکار کرده، راوی درست اینو نقل کرده یا خود فرات گنج بوده؟ نکنه جنگ آبه، نکنه مثلا صد همین پروژه گپ مثلا، مثال ها میفهمی چی میگم، مثلا پروژه همین گپ صهیونیستی اسرائیل که الان خشکی در منطقه به وجود آورده، غبار به وجود آورده، داد ایران و عراق در اومده که آب دجله و فرات رو بسته. ابوبکر از پیغمبر پرسی گفت خیلی این دوتا دنبال این بودن که پیغمبر نشوناش تو تورات چیه، صبح تا شب میرفتن پیش یهودیا. شیعه هم اینو نقل کرده، سنی هم نقل کرده، حتی گفته اهل سنت خوش هم میگن رفت مدرسه المسکه. چی خبر؟ دنبال نشونای پیغمبر بودن. آقا امام زمان هم یک روایت داریم از ایشون که حضرت میفرماد اصلا دلیل ایمان آوردن این دو نفر هم پیشگویی بود، چون مطمئن بودن پیغمبر به حکومت میرسه طبق پیشگویی، برای همین برنامه بستن برای کی؟ بعدش، برای بعدش. درست شد؟ نوعی پیغمبر گفت، خود آیه ابوبکر رو نقل میکنه، گفتش که آیا شما اسم تو تورات چیه؟ حضرت فرمود، روایت رو بگم یا اون که حضرت فرموده بوده، اون که حضرت فرموده بوده رو بگم. حضرت فرمود معد معد، منی که کارم روز ادیانه خوندم دقیق میدونم باب 17 آیه 21 مثلا داره میگه به معد معد و سانیم اشر نسیم، اون کسی که نخونده چه میفهمه؟ آبا گفت و قیل معا معا قال فلان و قیل معا 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 دیگه چیه؟ مل معا 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 دیگه چه صیغه‌ایه؟ ببین درست نقل میکنه پیغمبر فرمود معد معد، آبا میگه معا معا دیگه چیه؟ درست شد؟ اما راوی چی آورده؟ میگه پیغمبر گفت معا معا، آبا گفت معا معا چیه؟ نه پیغمبر نفرموده بوده معمع، پیغمبر معد معد بوده، حتی درستش هم معد معده. این محمد رو تو لهجه مختلف متعلق ترکیه یا به محمد میگن چی؟ محمد. ما میگیم چی؟ محمد. آره دیگه ممدلی، محمد علی ممد. پرس میکنیم دیگه، حالا اصلا نداریم. رفت دادم این سمت لورا، بعد یه امامزاده داشتن سیفر خدامه، من له شدم ویران شدم که بفهم این چی اسمش رو سیفر شد اسم آقا خدامه، چرا تای تنیس داره این، گیج بودم ایشون عربی برس میگه. بعد گفتم یعنی چی؟ گفت استاد ما حال حوصله نداریم، یه اسمش سید فخرالدین امیر احمده. چیکارش کرده بود؟ نه چه پرسی زده بود لامصب سیفر خدامه. خب آره اینجوری که اوت معد معد اینجا که حالا طرف نه آقا جون در روایت داریم معمه با جمع کن برو پیکارت بابا. فهمید چی شد؟ فراوان میتونم براتون مثال بزنم که حالا عمدنم هشت روایت مثال زدم که فردا آقایین روایی زیاد به تیریج قواشون بر نخوره. منم بپرسیم، منم میگم عربه اینه نشونه های ظهوره، نشونه است برای ظهور، نشونه است. میگه یاد اهل بیت تو دل افتاده، نشونه است از این جهت که قلبه ها رو مجتمع کرده، نشونه است که از این جهت مردم دارن به امام رجوع میکنن، نشونه است پشیمانن که چرا اجدادشان به امام رجوع نکردن، نشونه است که از کوفه به کمک کوفه نجف الان دیگه ها به کمک امام در کربلا نرفتن اما الان دارن میرن، نشونه است از این جهت که دارن میگن ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، نشونه است از این جهت که حسین چراغ هدایت و کشتی نجاته، نشونه است نشونه است نشونه است تا 100 تا، نشونه است از این جهت که تمدن سازی شیعی میکنه، نشانه است از این جهت که تمدن غرب رو به چالش میکشه، تمدن غرب با محوریت تکنولوژیست، مردمانی شما رو مردمانی را در اربعین میبینی که کنار جاده پیاده میروند، ماشین را به چالش میکشند. فهم میخواد ندارید. نشونه چی باید باشه؟ نشونه یعنی اونی که راهو گم نکنی. مثال براتون بزنم، هر دوتا این اتفاقات را انحراف میدارم، چه به سمت چپ جاده بری چه به سمت راست. امام بخونه تو شهر جنود عقل و جهل میگه بابا رعایت اعتدال و در صراط مستقیم ماندن یعنی به دو طرف نرفتن. میگه امام میگه شما کسایی که عرق میخوره رو منحرف میدونید، اما خر مقدس رو منحرف نمیدونید. اینم منحرفه. از قضا تو نگاه امام این خطرناکتره، چون او جلوه دینی ندارد، مردم به واسطه او دین رو تخریب نمی کنن، اما به واسطه این دین فوش میخوره. عجب جوون منحرفی. به کی میگیم؟ جوون گناهکار. اما برای یه جوونی که این طرف بوم افتادن هیچ وقت رفت منحرف استفاده نمیکنه. فرضا بنده هم معتقدم تو بحث مهدویت لفظ انحراف رو درست استفاده کنید، همونقدر که آن سو منحرف است و منحرف است و منحرف است. اینجا فریاد میزنم اینو، کدوم یکی از شما عزیزان به اندازه بنده علیه فرقه ها صحبت کردید؟ کدام یکی از شما زودتر از بنده در مورد همین یمانی حرف زدید؟ هنو نطفهش تازه شک گرفته. قبل از این که اصلا شما بفهمید دیوید آیک کیه که به واسطه دیوید آیک عبدالله هاشمی شک بری که عبدالله هاشم بشه مبلغ احمد الحسن الیمانی، دو سال قبلش من داشتم در مورد اون چیزا صحبت میکردم، خواب بودید اون موقع، اصلا همون موقع کلی فوش خوردم چرا داری از اینا اسم میبری، چرا از اینا رو گندشون میکنی، چرا داری فلان میکنی. من که حواسم هست فرقه انحرافی رو گنده نکنم، چرا راجع به خیلی از فرقای دیگه حرف نمیزنم، چون تو نمیخوام من تریبونشون بشم، اما چرا راجع به بعضیا حرف میزنم، چون میدونم گنده میشن، چون میخوام از قبل بزنم. چرا کسی که با سخنرانی رائفی پور بودن کسی سراغ یمانی نرفت؟ این چرا آب دیده شده بود؟ بله حالا اون صحبت مال 4 سال 5 سال پیش بوده، مبتنی بر شبهات اون موقع بوده، الان اگه دوباره بخوام حرف بزنم خب اونم آپدیت کردن خودشونو، الان باید شاید این کارو بکنم، اما خیلی هم اصرار علاقه نداره میکنم. این چرا کلی الان استاد شک به وجود اومدن که فقط تخصصشون چیه؟ جریان احمد الحسنه. این درست شد؟ اینا من انحراف میدونم. الان منتظر بودم که فرقه فلان منحرف است، من میگم زمینه این انحراف از کجا اومده؟ زمینه انحراف در درجه اول از کسانی وجود داره که فهم درست و عمیق و کامل و وسیع از مهدویت نداشت. طرف اصلا امامت نفهمیده یعنی چی. اگه امامت میفهمید یعنی چی، زغال بچه های امام زمان نمیرفت. لزوم 12 امامو نفهمیده یعنی چی، عدد 12 هم نفهمیده یعنی چی که امام 13 هم میتراشه. هر دو طرف اینا انحراف. بنده اصلا این مسئله که هر چیزی را بر مبنای آسیب شروع بکنیم و انحراف میدونم. مهدویت، آقا آسیب های مهدوی، بابا بزن اصلشو بگیم. آره یه جایی هم هست بله هر چیزی آسیب داره، اما اول تو بگیم اصلش. آقا یارو آوردن گفتن که بیاد بانک مرکزی دعوت کرد، پول تقلبی زیاد شده بود، همین کارشناسای بانک‌های مختلف رو دعوت کرد که بانک مرکزی جلسه براشون بذاره پول تقلبی معرفی کنه. این کارشناسا مثلا یه ساعت و نیم وقتش اومد، یک ساعت و نیم در مورد ویژگی‌های پول درست صحبت کرد. بعد تماشا گفتن آی عمو چی شد پول ما؟ گفت هر چی جز این دیدید انحرافی، پاشید برید. هر چیزی جز این دیدید تقلبی، پاشید برید. بله یک موقع یه چیزی انقدر شاخص میشه میگیم آقا این پولایی که مثلا نمیدونم دست میزنی برجسته نیست، برجستگی روی پول نداره، یه تقلبیه. آره یاد مثلا ده تا اینجوری هم باید بگی، بد نیه برای عوام، اما اصل بر سر اینه که تو ویژگی های اصول پولو بگی. چرا؟ چون این فرقه این برجستگی رو نداره، اون یکی اون خط نخره نداره، اون یکی نمیدونم عکس امامشون برعکسه، اون یکی نمیدونم چی فلان رنگش مثلا سبزش خود تیره تره. تو بیا اصلو بگو، بگو جز این هر چی دیدی اصل مهدویت رو بفهمی. بعد طرف میاد میگه تا الان فکر کنم 1200 داره میزنه تو سر کله خودشون که بالاخره قبل از ظهر قیام باید شکل بگیره یا نگیره. پرچر پرچمی قبل از ظهر منحرف هست یا نیست؟ این کسی که فهم درست از دین نداره. معلومه در مقابل ظالم باید قیام کن. البته شرایطش هم چیه؟ بستگی داره، نه هر قیامی. بعد با هدف چی باشه؟ با هدف اصلاح جامعه باشه، نه با هدفی که دکون دست کنی خود به عنوان یه ظالمه. آقا بنی عباس از بنی هاشمن، به خدا کاری با اهل بیت کردن بنی امیه نکرده بودن. یه چیز بهت بگم بدتر از اون، کاری نه بنی عباس، سادات بنی فاطمه با اهل بیت کردن، بنی امیه و بنی عباس نکرده بودن. اینا رو بهتون نمیگن آقایون، میان یه وقت بگیم بد میشه اینا، بگیم فکر میکنه اونایی که برگشتن به امام رضا، تا امام رضا 42 سالش فکر کنم تا 42 سال و نیمی بچه دار نشد دیگه، زمانی که امام جواب به دنیا اومد برگشتن گفتن بچه خودت نیست، یعنی اعتام یعنی چی؟ پناه بر خدا. رفتن چهره شناس آوردن 10 نفر چهره شناس، میدونی اینا کی بودن؟ آقایون امامزاده ها بودن، پسرعموی امام رضا بودن. نه نمیگه نه. بعد یه جلسه بشه فقط در مورد آقایان امامزاده ها، حالا اگه لفظ غلط بیاد تو ذهن شما امامزاده هایی که مثلا میریم زیارتون هم چی، یا مثلا همسر همین دیگه چقدر نادونن چقدر بحث میکنن آدم های نفهم. آقا میخوای بری چی امامزاده زیارت بکنی؟ سندش و اینا. یا با من با سندش چی کار دارم؟ مثلا من امامزاده رو میشناسم، بعضی از امامزاده خودشون جایگاه دارن، مثلا حضرت عبدالعظیم حسنیه، حضرت شاه چراغه، حضرت معصوم است، خودش موزه. اما بقیه این جایی که ما داریم میریم زیارت به چه نیتی داریم میریم؟ صله ارحام پیامبر. میگم یا رسول الله من کی اصلا نمیشناسم کیه که اصلا خیلی از شما مثلا تاریخ خوندن الان مثلا در مورد حضرت شاه چراغ قرفزه 5 دقیقه نمیتونی حرف بزنی، 2 دقیقه هم نمیتونی حرف بزنی، اما شیراز میری شاه چراغ میری، تو با چه نیتی میری پیش این امامزاده؟ فقط حاجت بگیری؟ نه، میگی که آقا چون من دارم احترام میذارم من با احترام میذارم، در واقع احترام بذارم به این، احترام بذارم به کیه؟ به پیامبره. اصلا میری میگی خب امامزاده که رفتیم، که آقا رفتیم اصفهان یه امامزاده هم رفتیم جز یاد، میگی چی بود؟ میگی یادم نی اسم امامزاده یادش نمونده. وای زیارتت قبول نیست، نرید اونجا. از این یه انحراف که نمیفهمن، یه انحراف هم این چیه که دیگه کلا ول بگیری، هر قبری رو پیدا کردی یا رسول الله به چسبی بشه قبر گبر نمیدونم رفتی بذارید نوک کوه یارو زرتشتی ازش امامزاده ساختن، اونم انحراف. هر دوتا این انحرافه. بیاد مبانی مهدویت رو بشناسیم، چطور انحراف نشیم. مبانی مهدویت یعنی این که بفهمی امام زمان نداری بدبختی، به دنیای بدون امام زمان راضی نشی، چون راضی نیستی صبح تا شب میخوای برسی به او. بعد میای بررسی میکنی موانع غیبت چیه، نه میگه آقا خب موانع غیبت یه بخش عقلی میرسه، یه بخش برمان آیات میرسه، یه بخش هم روایات به تو میگن، میگه آقا مثلا تو 100 سال فکر کنی به عقلت نمیرسه، اما یه امام صادق میفهمد یخاف القتل، ترس از کشته شدن اینجا. چون تو اصلا به ذهنت نمیرسه، میگه معجزه حفظ میکنه خودش آقا، فهمو پلی استیشن مثلا یه دکمه بزنی ضد ضربه بشی و نمیدونم، اما وقتی نگاه میکنی نه، جان امام زمان رو باید مردمش حفظ کنه، الان هنوز مردمش بیورزن نمیتونه حفظ کنه، بعد این دغدغه میشه برات، چرا نمیتونیم جان امام زمان رو حفظ کنیم؟ خاک تو سر ما، بریم درست کنیم. چیکار باید بکنیم؟ اگه امام زمان بیدن میزننش دیگه، همونجوری که پیامبرو رفتن بزنن، همونجوری که ابو عبداللهو زدن، چیکار میکنم؟ چطور میتونم آقا با موشک ترور بیولوژیک کنن؟ ها همه اینا رو من باید قوی بشم، نباید بذارم موشک زده چون منم موشک میزنم، آقا اونو موشک زده من پدافند درست میکنم. یهو نگاه میکنیم یه انقلاب درست میکنی، ارتش درست میکنی، سپاه درست میکنی، واحد موشکی درست میکنیم، یه جلو این داره شرط زور فراهم میکنه، او ابله هنو نشسته داره دو تا چهار تا میکنه. ای یا ای هنو داره بررسی میکنه باید حکومت تشکیل بدیم یا ندیم. از جمیع روایات برمیاد که امام صادق علیه السلام قیام زید را قبول داشت، اما هر قیام، قیام زید با قیام محمد نفس زکی یکی نیست. زید قیام میکنه که علیه ظلم و میخواد حکومت تحویل بده به امام زمانش خودش برسونه، نمیخواد خودش تو کن دستگاه درست کنه. انقلاب ما هم اگر بخواد این انقلاب رو تحویل امام زمان بده درسته، تحویل امام زمان نده، هر کی میخواد باشه باطله، هر کی میخواد باشه باشه، بخواد بر خودش کت بدوزه خراب کرده، باطله و قطعا از بین خواهد رفت. اما اگر دنبال این باشه که این شیعه رو بسازه، دنیا رو روشن بکنه، برسونه به ضرورت مهدویت، بسیاری از جریان‌های ایونجلیستی در عصر حاضر متأثر از انقلاب ما وجود اومد. زمانی که ما انقلاب کردیم اون فیلم معروف نوستراداموس رو ساختن، سیاه‌سفید فیلم ساختن سری. ببین من اثری داشتم، اکتی داشتم، کنشی داشتم در جامعه که واکنش شده اون. احمدی نژاد میرفت سازمان ملل، در اونجا صحبتاشو با اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه شروع میکرد، درسته؟ یکی از اصلی ترین دلایلی که این آقایان اونجلیست شروع کردن کار کردن و از 12 امام آنتی کرایست ساختن، از امام 12 دجال ساختن، همین کنش احمدی نژاد بود. کار غلطی بود؟ ها بگید نه، من پوستم کنده شد تونستم این جریانات مهدوی در کشور پرشور مثل احیای نیمه شعبان، مثل عید بیعت، مثل این کلاس برگزار، خدا شده پوستم کنده شد. تا می رفتی کار مهدوی کنی بودن حجتی است، جریان انحرافیه، نوچه مشایی نباشه. یه وقت دیوانه ها یک مش جمعیت روانی همه چی رو آسیب محور می دیدن. حالا یه دیوانه رفته یه انحرافی به وجود آورده، به من چه؟ چون ممکنه این بشه اصلش. آقا املا ننویسیم چون ممکنه 17 بگیریم. این فهمی از دین داره؟ این فهمی از هندسه یه دین داره؟ این جامعیت داره دین داریش؟ این جامعیت داره دین داریش؟ نه آقا جان بسم الله. چرا میگه حجتی؟ حجتی مهدویت غیر انقلابی میکن. خب ما مهدویتشو انقلابش میکن، حل شد. الان کسی میتونه اصلا بیاد به من رایفی برو بگه تو اصلا حجتیه ای؟ اصلا میچسبه؟ تا الان نشنیدید؟ نمیتونه بگه. چرا؟ چون یه انقلابی بودن لیبل رایفی پوره. اصلا بابت انقلابی بودن داره فوش میخوره. مگه نمیشه که در آن باید هم باشه هم نباشه که. و پس جریان انحرافیمون بابا اینو راش نمیدادن نهاد ریاست جمهوری زمان احمدی نژاد، نقد کرده این جریاناتو. سیدی زور بسیار نزدیک است که اومد بیرون جزو منتقدین بود، این هم بهش نمیچسبه. بیایم خودمون کارام، چون ممکنه یه مگسی تو هوا میاد میشینه، بله ما میدونیم مگس هست، اما شیرینی میده مردم بخورن، ما تو حواسمون هم هست، میگه موقع چای میدیم مردم خواهیم مگسی دور قندون میشخواد در قندون هم میذاریم، اینقدر بچرخیم مگسی دور جونش دارم. و یارو بند خدا مثلا داشت میرفت تهران از یه شهر دوری، بعد مگسی اذیتش میکن، رسید تهران میگه پدرش داشت شیشار داد بالا قشنگ وایسار مگسی گرفتش بالا شکنگو حالا تا فلانجا پیاده برو. خب ما بچه بودیم مگسا رو اذیت که میکرد روغن آخر یه قند میذاشیم روی میز اینو میگرفتیمش، بعد بهش نخ میبستیم، دیدی نه زورش انقدر میرسه که نخو ببره بالا ازت در بره نمیخوره زمین، وز وز با 50 سانتی گفت آره بده برو بچه حالا جا بیاد دیگه سمت قندونه ما نه. اون مگسا رو بعدن تنبیهش هم میکنیم، مردم هوشیار میکنیم، امشی هم میزنیم، توری هم میذاریم، ول کن جون مادرت، بذار مردم چایشونو بخورن. چون مرده کلن بحثی از امام زمان در جامعه نبود. صبح تا شبتون بحثای سیاسی سر کله هم دیگه میزد که هیچ چه ما توش در نمیمد. موجب فهم سیاسی، افزایش فهم سیاسی هم نمیشد. یکی به ما زنگ زده میگه آقا ما یه بررسی داریم میکنیم که آیا ممکنه شما اومدید بحث مهدویت رو اینجوری پابلیک و عمومیش کردید، یک تشنگی مهدوی وجود بیارید و بعد فرقه ها بیان روش سوار بشن، شما در اشاعه فرق زاله نقش داشتید یا نه؟ من میخندیدم پشت تلفن. مهدویت چجوری؟ مهدویت رو درست بگید برای مردم. از تو صحبت ها این در اومد که مثلا بشین تو خونتون با انقلاب کاری نداشته باشید، بشینید نمیدونم مثلا راجبه تو فضا باشید دیگه، یعنی تو واقعیت نباشید. صحبت ها درتون دغدغه به وجود نمیاد. یه وبلاگ اگه میتونستید نزدید، این کار از دستم برمیاد. میدونید زلزله که چقدر وقت حواست نیست از یه پله 10 سانتی میفتی تو زمین دست پات میشکنه، مچت پیچ میخوره، پات در میره. اما وقتی حواست هست از یه طبقه میپری پایین. مهمترین بحث در جلوگیری از انحراف این است که به مهره ها در صفحه بگویی حواست جمع باشه و به آنها نقش بدهی. همین نقش بشون بدی. امروز بچه های ما تو شبکه های اجتماعی هویت ندارن، نقش ندارن، رسانه پذیرن. چرا بهتون میگم برید یه اکانت درست کنید؟ میگم رسانه دار شو. همین که رسانه دار میشی چی میشه؟ بهت حجمه میشه، تو بخش نظر میده به فوش میدن. چون بهت فوش میدن میبینی غیر منصفانه در این کار میکنن. میبینی یه تیکه از یه کلیپی که گذاشت کاناله تو برداشتن کات کردن فلان، این نامردا اصلش این بوده فلان. لمین حداقلش چیه؟ دیگه خود اینجوری گول نمیخوری. شما هویت بده اون آدم، متوجهشون بگو که کجا مثلا از صحبت‌های فلان آدم مثلا این درآمد که چه میدونم آقا در مهدویت به من رجوع کنید. همچین چیزی شما شنیدید؟ بعد از علما بگیرید، از اساتید. همین همین دوره رو ما داریم زیر نظر اساتید مبرز حوزه داریم برگزار میکنیم. نو افتخار ما خودمون دانشگاه مهدویت یاد داده به کسی؟ همه حرفا رو از کجا یاد گرفتیم؟ از منبرها یاد گرفتیم و از منبری هایی که کتاب نوشتن یاد گرفتیم. جز اینه فرقه ها بر بستر ناآگاهی مردم شکل میگیرن، بر بستر نفسانیت شکل میگیرن. طرف دوست داره دختر بازیش هم بکنه، خداش هم داشته باشه، یه فرقه پیدا میشه میگه که میدونی میشه هم خدا باشه همی دختره باشه، میگه دمت گرم من پیرو تو هم. ایراد از اونه. مگه میشه کسی تو مهدویت کنه؟ به شما میگم شما تو مهدویت کنه رو نفستون کار نکنه همتون چپه میشه. چون تا قلعه این جنمنای کجوکله شیطون میفرسته سراغتون، از این بعد هم گردن کلفتا میفرسته. یوه این شد مبلغ مهدویت بیچاره شد. الان به من شما مثلا بگن که وای فیبون از این در بری با گلوله میخوان تو رو بکشنت، بعد ببینی قطعیه، یعنی اون کسی که حرفو زده اصلا کنا داری میبینی، با دوربین داری میبینی، دوربین مدار بسته داری میبینی. بعد یه جلسه تموم شه همه جمع استاد بفرمایید. نه آقا الان پنجره بهتره. آقا چرا پنجره بهتره؟ شیطون گفتن گردن تو قرار بزنن. بعد یه جماعتی شکل گرفته همه میگن در باید بری بیرون، یعنی میخوان خروج از در رو درست کنن. درست شد؟ معلومه میاد سراغت. هرچی تو این عرصه خبرگیت بیشتر بشه شیطونت خبره تر میشه، حرفه تر میشه، میزند از زمین. مگه میشه تو مهدویت مثلا مهدویت رو رعایت کنم آدم دروغگوی بشه؟ اصلا با مهدویت یعنی سراغ امامت رفتن. او هم یکی از 12 امام بوده است. اصلا من دارم میرم سراغ اماما که خدا رو دریابم، خداش فرموده دروغ نگو، بعد من برم ادبه دروغ بگم، تهمت بزنم، حسادت بکنم. از این واسه شما شب موقع خواب چارقل میخونم من شر حاسد نزاع حسد توف 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 این برام دیدی خب خوابی بخوابی بعد تو خفه داری میشه از حسادت یارو تو درونش نسبت به خواهر شوهرش و جاریش و نسبت به پدر زنه و نمیدونم فردا میمیره. اون ماشین خرید خاک بر سر من، اینا فردی خطی هم بنوزیم بهش، نه دزدی بوده خاک بر من، نه کج قاچاق چی های نمیدونید اینا دزد نزول خوره فلان به همان. بعد اللهم عجل ولیش رو بذار به کمرت ابله تو آبروی من نگه میشه. شما از الان همین دو تا کلاس الان اومدی چهار تا ضربه 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 اینا سنداری یاد میگیری، الان میری خونه نمیتونی دیگه جلو خودتو بگیری. درست مامان راستی میدونستی این روایت اینه؟ شروع شده میدونم اینکه میخندید. راستی میدونستی تو بحث رجعت اولین امامی که برنگ امام حسینه اینا کلاس رجعت رفته ایشون و اینا چی شده؟ توی دانش بده کری سرریز میشه همینه. بعد حالا فرداش یخته بد اخلاقی کن تو خونه، زنه برمیگرد میگه شما نمیخواد برید کلاس مهدویت، شما اخلاق دونه درست کنید. من این خنده هم یه خیلی تایید کرد، راست میگه کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا، باید بشه دیگه. حالا بعد مایی زینت کارت سخت میشه، تقریبا ازت انتظار اسمت دارن. آه جدی میگم تقریبا ازت انتظار اسمت دارن، تقریبا اینه. دست دست با حالا امیرالمومنین تو خونه کمک نمیکرد، اون باز از زهرا میگه، این از امیرالمومنین، از زهرا میگه، از همینطور شد. بعد هیچ کدوم نه دوست داشت این، نه این دوست داشت امیرالمومنین نشه، اون چه از زهرا فقط فوش به هم بدن. شرم‌آوره. دینداری اون مثلث احکام اصول عقاید اخلاق با هم است برای رسیدن به حقیقت، به حق، به حق تعالی، برای ممزوج شدن در توحید، یکی شدن، برای فهم خدا، برای اینکه این قلب فقط یک یگانه داشته باشه، متوجه خدا باشه. بعد طرف با احکام اخلاق دور میزنه، با اصول عقاید میچینه کنار هم دیگه که احکامو دور بزنه. میشه یک بخشو میگه یک بخشو نمیگیره، سراغ این آقایین میری میگه اسلام، میگه چهار تا زن ذات هم اول. روایت براتون بخونم، خیلی عجیب بود. زهرا از امام کاظمه میفرماد این حکم صیغه و متع و اینا رو برای ضرورت گذاشته خدا، نکنه خراب بکنید زناتون از شارع بدشون بیادا. کسی که این حکم رو داده کینه به دل بگیرن. ای بابا آره اینجوریه، تا هیچ نمازشو بلد نیست حمد و سورهشو بخونی، رو حمد و سورهشو بلد نیست، 25 تا غلط داره. هیچ جایی که این دوستای ما تعریف میکنم میگفت اینا دعاتشون 300 تا روحانی داده بیرون، 300 تا خون. یعنی اینا میگفتش که ما نه کوهستانی کوهستانی بودیم، نه کبیری، هیچ محصولی نداشتیم، آخون صادر کردیم فقط. خودشون خودش فکر فرمول همه آخون. بعد روحانیون برجسته داده بیرون 5-6 تا امام جمعه تو سطح کشور، خبرگان رحمه، چه عجب غریبی این روستا شد. بعد میگفتش که محرم ها همه جمع میشن، میگفت دعوای اونجا دیگه کی پیش نماز وایسته مثلا 300 تا آقا شما بفرمایید، آقا شما بفرمایید این حرفا. بعد میگفتش حضرت آیت الله فلانی اومده بود و میگفت نشسته تو مجلس، یه مسئله گیر داد، آقا بیاد حمد و سورتون رو بخونید ببینیم چی. آقا ول کن تو رو قرآن، اینا باباش بنده خدا شغلش آزاده، روحانی نیست. آقا که نه بابا، میگه دونه دونه شروع کرد همه حمد و سوره چپ چلاق. بعد میگه به بابای من رسید تا حمدش 20 تا غلط در آورد تا آخر ولزالینش. خب کلا 7 آیه است 20 تا غلط. میگفت اینم خیلی زرنگ برگشت، گفت حاج آمین چیه، نه که یه عمر نماز جماعت شرکت میکنیم حمد و سوره یادمون رفته. خب حمد و سورهشو بلد نیست، اون عبارت متعه رو فول با تجوید با مکس با قرائت و لحن عربی. چون اون مرادش از دینداری زیر شکمش بوده، دنبال دینی میگشته و جور که خوب دینیه. اما همین دین وقتی بشه میگه جلو زبان مارم زون، فقط فهم نگه داشتن شکمو میفهمه. حالا شو چشت روزه باشه، زبونت روزه باشه، دلت روزه باشه، نیتت روزه باشه، نگاهت روزه باشه، قدمات روزه باشن، دستت روزه باشه، ول کن آدم رو خدا نه شکم. ما بس که ما واقعا خیلی اون مشرکی چون اکی شرک خفیه نمیفهمیم از جنس شرک. ما ماتریالیستیم، ما ماده‌گراییم، چیزایی که جرمی و جسمی و جنسیه رو میبینیم، غیر اینو اصلا حس وزن نداره برامون. برای همین خدای جایی میخواد بینو به ما وزن بده، میگه بابا بفهم حروم خوردن به آره گوشت مرده خوردن بده، حالم به هم میخوره. با داداشت مرده باشه آقا نگو گوشت مرده، بابا بیخیال، میگه غیبت او بدتره. من شارع دینم، برای من اون بدتره. غیبت برای من از زنای با مادر تو خونه خدا بدتره. یه سوال، تو این حسو داری؟ نداری. پاش بری توی مسجدی در رو با کنی ببینی یه نفر داره با مادرش زنا میکنه، چیکار میکنی؟ چک و لغتشون میکنی، پردشون میکنی بیرون. خیلی بیورزه باشه هیچ کار نکنی که وای میسه، فقط میزنه بیرون، هیچی نمیگی. اما یه وای نمیسه نگاه کنی که اصلا فکرش هم نمی کنی بگی من وایستم اونجا نگاه کنم، احالت به هم میخوره از اسمش. خدا میگه اما داری این کار میکنی. حالا درسته جلسه غیبت چیه؟ میگه هشدار بهشون بده، میبینی مفسده درش فایده نداره، ترک کن. دقیقا همین، یا با چک و لغزشون بندازشون بیرون، با غیبت نکنید ها، یا خودمو مسجد بزن بیرون. تازه برخی میگن خونه خدا منظور مسجد نیه، کعبه است، خانه خدا دیگه. این فهم. بعد حالا بازی ها کج و کله اون طرف واجه قرارتی میگو. من یه رفتم سخنرانی کم، گفتم مثلا غیبت از زنا خیلی بدتر فهم. بعد جلسه ای که اومد گفت آقا دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده، من اصلا از وجدان داشتم، من اصلا قد غیبت بدم میدم، هر از شنگای دیگه دست خودمون نیست اینا. میگه باز این چه برداشتی کرده بود که زنا کنم و غیبت نگو؟ با فهم معوج و کج و کله از دین. یادتون نره با احکام عبادالله رو سر بریدن، اول حکم دادن، فتوا دادن که خروج از دین کرده، بعد امام دین رو سر بریدن. ببین ما یه حجی داریم، حج کالبدی، الان تو مکه داره انجام میشه. یه روح حج داریم تو کربلا داره انجام میشه. باور کن انگار که اصلا جسم حقیقت حج مونده توی دست سعودی ها. نمیگم الان کسی بره حج روح حج، نه که باید باشه یا خشتبه نکن، اما در مجموع، اما این طرف یه اشاراتی هم خدا داره. فاصله صفا و مروه دیدی چقدره؟ دقیقاً برابر فاصله دو گنبد ابا عبدالله و امام حسین، ابا عبدالله حضرت عباس. مثلا خود دقیق یعنی به متر. اونجا قربانی داره، اینورم قربانی داره. اونجا هاجر داره، اینجا زینب داره. اونجا نگرانی داره، اینجا نگرانی داره. اونجا خونه، اینجا خونه. چه چقدر عجیبه. میخواد بگه روح دین داره اینجاست. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. اینجا بیا ببین یه حد تو طرف قرآن رو درست میفهمید، میخون میفهمی کربلا یعنی چی. سخنرانی کردم فاطمه هم گوش کردی، بحث تفسیری داشتم راجع به سوره صافات. تو اونجا عزیزان که شنیدن آره، اینه نشتیم تبرکت و تیمونن عرض بکنیم. خیلی زیبا روزه میخونه برای امام حسین، تحویل نیست و تفسیره. سوره صافات آیه 76 میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد نادینا نوح، نوح ما را ندا کرد و ما پاسخ او را دادیم، پس ما به راستی نعم المجیبونیم. بهترین اجابت کنندگانیم و نجیناه و نجات دادیم او را و اهله و اهلش رو من الکرب العظیم، از کرب چی؟ از اندوه بزرگ. یعنی همین که نوح سوار کشتی شد و اون طوفان اتفاق افتاد و اونا غرق شدن، اینا نجات پیدا کردن، این کرب عظیمه. از نظر کی بگید؟ خدا. حالا نظر من تو نیست، بابا اینکه نجات پیدا کرده که الان خوشحال باید باشه، میگه نه فتنه بزرگی بود، اینا سختی داشتن میکشتن. این از نظر خدا کرب عظیمه. قبول. از نظر کی؟ از نظر نویسنده. از نظر نویسنده کتاب کرب عظیمه. اینجوریه ماجرا نقل میکنه و بعد میگه و این من شیعته لابراهیم، یکی از شیعه های نوح ابراهیم بود. میاد جلو بله اینجاست. فبشرناه و به غلام حلیم، او را به یه نوجوان صبور حلیم بشارت دادیم، بهت میدیم بچه. فلما بلغه بلغه معاه السعی قال یا بنیه اینی عراف المنامه، گفت ای پسرکم، بنیه یعنی عزیزم، پسرکم همچنین تحبیبه توش، دوست داشتنه توش هست همزمان. اینی عراف المنامه اینی ازبحو که، و من تو خواب دارم میبینم ذبحت دارم میکنم. خیلی عجیبه. فنزور مازاترا، ببین نظرت چی؟ خیلی عجیبه، اصلا اجباری درش نیست. گفت بابا جان من چند وقتی تو خوابی دارم میبینم تو رو دارم ذبح میکنم، چه کنیم؟ نمیگه بیا ذبحت کنم. خیلی عجیب جواب میدون غلام حلیم و نوجوان صبور. او هم میفرمود که قال یا ابته، ای پدر جان، اینم باز با مهربونیه میخواد بگه فضای گفتگو بینشون چی بود؟ محبت بود. یا ابته افعل ما تؤمر، انجام بده آنچه بر تو امر شده است. فهمم آدمه، این بچه است اما با سواده، 13 سالش، اما خوب میفهمه که این خواب پیغمبر شیطان درش راه نداره، بچه باسوادیه. افعل ما تؤمر ستجدنی، به زودی خواهی یافت مرا انشاءالله من الصابرین. نمیگه ستجدنی من الصابرین، من اصلا اگه خدا بخواد. دقت کنید بعضی رو خدا داره ازشون تیم کنه، خدا داره نقل میکنه، اینا همین جوری هن. مثلا پیامبرا خیلی به خدا سورس میدن، دیدید؟ جایی که اصلا ربطی نداره، میدونیم نه، اما بازم تو لفظ میگن. امام خمینی همینجوری بود، اما تا به مردم یه چیز اشاره میکنم گفت البته خداوند متعال نقش کلیدی داشت. یعنی یادتون نره ما مردم باید فکر نگه خبری ها، و ما میدونیم دیگه. الله نه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این فهمی بابا، این آدم حل شده بوده توی انبیا و تعالیم انبیا، اصلا قرآن خورده بوده نه خونده بوده، تفکر اصلا حرف میزنه، قرآنی حرف میزنه. گفت به زودی، یعنی پکارت انجام بده، ستجدنی من از صابرینم، خدا هم فرمود داره ما تایید میکنیم آدمه بردباری و صبوری. فلما اسلما، یه پس هر دوتا تسلیم شدن، سخته دیگه تک پسر تو 89 سالگی سر ببری، 89 سالگی پس تک پسر تو سر ببری، جونتو تقدیم کن برای خواب. و تلهو للجبین، و او را با به پیشانی به زمین نهاد. قرآن که میدین که تو مختص اصلا جزئیات نمیگه، اما اینجا تأکید داره به یکی این سر بریدنه او را به پشت خوابون. و نادیناه و صداش زدیم که ان یا ابراهیم، که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، آقا رؤیا تعبیر شد به حقیقت پیدا تصدیق شد. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینجا محسن ها ایشونا اینا اینا با فرق داره. آقا محسنین مؤمنین مسلمین همه رو یکی میگیریم ما. حالمون نمیشه. ان هازا لهو البلاء المبین. میگه نمیفهمید، بلاء مبین بود این اتفاق از نظر نویسنده. این بلاء مبین بود از نظر نویسنده. و فدیناه به ذبح عظیم. فدیه رو به ذبح عظیم. ذبح عظیم اسماعیل نیست، گوسفند نیست، توهین به حضرت اسماعیله. میگه ذبح این فدیه شد برای اون ذبح عظیم. یه ذبح عظیمی تو راه. اون گوسفند رو فرستاد برای تعبیر خوابت. گویا برای تعبیر خوابت. اینجا یه بحثم تو خواب بهتون یاد بگم، نکته بگم خدمتتون. بعضی خواب بد میبینید. بعضی اینو میگن. می خواب میبینی مثلا پات شکسته. خب؟ داری راه میری، پاتو بکوبت دیوار. درد یه خوردی دندونم. تعبیر شد دیگه. تعبیرش کن. گرفتی چی شد؟ تعبیرش کن. برای چی میگن خوابتو برای کسی نگو؟ دو تا دلیل داره. یکی شد دیوونه است، موقع بعد تعبیر مون. میمیری، میافتی میمیری. آره زنه رفت خدمت پیامبر رسید که یا رسول الله بر. دیشب خواب دیدم سقف خونم داره میریزه. پیامبر فهمید که هیچ چی برو خیره. باز خواب میده. سه شب میرفت، هیرو پیامبر هیچ چی نیستش. یه روز عمر تو خیابون دیدش. چه روز اینجا پیش پیامبر؟ گفت چه خواب دیدم سقف خونم داره. گفت معلومه دیگه سقف خونه شوهرت. فردا شوهر مرد. آقا پیچید بین مردم که تعبیر فلانی درست بود. پیامبر فهمید تعبیر این درست نبود، تو کاسه گذاشت. نگید، میگن نگید با آدم حسود، نگید خوابتونو تعبیر بد میکنم. ده نکته دیگه چیه؟ اینکه شیاطین به عالم این خیلی ظریفه نکته. شیاطین به عالم غیب دسترسی ندارن، روح شما دسترسی داره. خواب که میبینی حواس سنجش همجی میگی واسه بقیه، اونا میشنون. تو نمیفهمی چیه، او از اون برداشت غیب داره. حالا او چند نفر داره بررسی میکنه؟ میلیون ها آدمو. یه تیک از این میگیره، یه تیک از اون میگیره، یه تیک از اون میگیره، میچینه کنار هم دیگه، پازل پیدا میکنه از آینده، تدبیر میکنه که خرابش کنه. فهمی چی شد؟ اینجا یک نکته داره میگه که تو علم تعبیر یه زمانی با علاقه داشتیم، چند ماهی وقت گذاشتیم. اگه چیز بفهمم و نه، خواستم ببینم اصولش چی بود، چطوری این کاهنا تعبیر میکردن اینا. اون زبان نما چرا گاو یعنی سال؟ اون کاهنای معبد هم میان میگن ما هیچی نفهمیدیم از خواب یوسف، از خواب فرعون، اما فقط میدیم گاو یعنی سال. اینو میگن. متوجه شدی اینا؟ اخیرا من یه خواب میدیدم یه گاو اینا دلار میخوره، اون دلار بعد نمیدونم چی میشه، چیز جوکاش در اومده بود. حالا اینجا نگاه کن، میگه که و ترکنا علیه فی الاخرین بمون سلام علی ابراهیم کذالک نزل محسنین. خب و بعدش میگه و بشرناها به اسحاق. از این میفهمیم که اسحاق بعدی است. پس اون قربانی که قربانی شده کی بوده؟ فرزند قبلیه بوده که کیه؟ اسماعیله. پس این اهل سنت که بعضن میان میگن که اون برخی از اهل سنت میگن که اون قربانی اسحاقه، متأثر از یهودن و اسرائیلیاتن. چون صراحت قرآن اول اسماعیل رو میگه و بعد دو تا پسر که بیشتر نداشته که، دو پسر اصلی. حالا بعدن میگن شش تا پسر دیگه هم از زنی به نام قطوره به دنیا آورد که اصلا ما نداریم اینا رو. چیز میگن اهل کتاب میگن. خب دقت کن، ماجرای کشتی نوح میگه، میگه کرب عظیم. ماجرایی که بچه تو ببری بر قربانی آماده کنی اما سر نبریده نشه میشه چی؟ بگید بلا مبین. کرب اونجا میاره، بلا رو اینجا میاره، بعد موسی میرسه به اون سرزمین میفهمه اینجا کجاست، میگن کربلا. میفهمه اعوذ بالله من الکرب والبلا. میگه از کرب و بلا. خدایا یه نفر بچه رو به قربانگاه ببره کشتم نشه، جاش گوسفندی سری برن که خواب درست در بیاد، میشه بلاء مبین. اگه ببره قربونی بشه چی میشه؟ حالا فهمیده حج کدوم حجه؟ روح حقیقت دین تو کجاست؟ اصلا حج بزرگ داشت دین داریه. و من یعظم شعائر الله، شعائر خداست، باید باشه. هفت دور بچرخ چش، اینجوری بچرخ چش، بو این جهت بچرخ چش، این لباس سنت بشه چش چش چش، اینجوری گوسفند گوسفند این مشخص همه چش. اما این ظواهر برای چی بود؟ برای اینکه دین حفظ بشه، نه اینکه شمری که 12 بار 16 بار آوردن در تاریخ که چی؟ پیاده به حج رفته، حتما قربانیش هم انجام داده، این طرف ولی خدا رو قربانی کنه. احکامو داره رعایت میکنه، اما حقیقت شریعت رو نفهمیده. مگه میشه شما تو بحث مهدویت بیاد جامعیت نداشته باشی بتونی مثلا پنچر بشی میری کنار، شروع کن کتاب خوندن، شروع کن منبر گوش دادن، برید در مورد امامت، امام زمان میشناسن چیز در مورد امامت نمی، فقط امام زمان میشناسه، اصل امامت نمیفهم. بعد امامت یکی از اصول پنجگانه مذهب ماست، توحید هم باید بفهمه. شروع کن کتاب خوندن، وقت بذارید، وگرنه فردا گفتم همین که 4 تا کلمه از امام زمان میگیم میشه سورس مردم. هم تو خونه مادر ازت میپرس، بچت ازت میپرس، شوهرت ازت میپرس، همسر خانومت ازت میپرس. بعد یه چیزم نمیدونی بگی نمیدونم، میرم میپرسم. از این منیت رهایی پیدا بکنیم. منیت ما رو زده بدون، حتما همه چی باید بدون، نه نمیدونم، بلا نمیدونم، میپرسم، بهش بررسی میکنم، از اساتیدش میپرسم. همین الان شون دوره رو سطح 3 شو که برید گرایش پیدا میکنید، یعنی مثلا ادعیه و زیارات، رجعت، نشانه ها، اینجوری میشه. قرآن و مهدویت، همین قرآن و مهدویت یعنی چی؟ یعنی اصلا فقط تو یه پایه قرآنی که باید فول باشه، حالا کل قرآنی که میفهمی، حالا مهدویت در قرآن مثلا تخصصی تر، مثلا رو آیات مهدویت، اینا بنیان مهدویت، فهم مهدویت از قرآن بیکار کن. این عرض بنده بود، من نمیخوام زیاد دیگه مصدعتون بشم. من یه نایم فرقه ها رو تون گفتم سخنو که بدون گوش کن. عموما مثلا چه عقاید مشترک دارن اینا، عموما تساهل و تسامح دارن، مثلا خیلیشون به تناسخ ارتباط دارن، اون قطب فرقه مرکزیت داره، یعنی خودش مهم، اهمیت داره، در حالی که در دینداری ما چیه؟ همه آدما آدرس میدن، درسته؟ یعنی تو مدل دینداری ما اونی که هر روز از همه مهمتر میشه خداست، اما تو مدل اینا چیه؟ خودمون یاروه. متوجه شدید؟ نه. خیلی را گفتم توی سخنرانی فرق زاله به صورت ویژه گفتم که یه بخشش همیشه همین چی فرقای مهدویت. پس بنده انحراف در مهدویت رو از یک زاویه دیگری هم به شما گفتم که تا حالا خیلی نمیگن و اگرم بدونن بندگون خدا جرأت نمیکنن بگن. اما من وظیفه‌مه باید اینو بگم. حالا ولو میدونم الان موجه حساسیت میشه. یه برخی از خود اساس مهدویت من رو زیر موشک خواهن گرفت، اهمیتی نداره. چون ما حق باید بگی دیگه. ما کم نبوده دوچار. آقا ما بیایم بشینیم حالا اون روزی که رفتیم مستند زور به استاد نزدیک استو نقد کنیم، اون موقع ما حاجی پناهی روبروی هم بودیم، یعنی ما جز مخالفین بودیم، ایشونو تقریبا جز موافقین آورده بودن. اما بلا فاصله بعد از اون حاجی قائم مقامی بود، استاد شجاعی های پناهیان اون طرف بودن، ما بنده حاجی طائب و مرکز تخصصی مهدویت نمایندش اونجا دکتر جعفری و حاجی نصوری هم ما جزو مخالفین. اما بلا فاصله که این بحث تموم شد، من خدمت هر سه بزرگوار رسیدم، خودم شخصا با حاجی قائم مقام استاد شجاعی های پناهیان رفتم خدمتشون رسیدم. تو بحث علمی اون طرف هم این بیزو جداست، هم قاطی نکنیم مثلا به اساتید که بحث علمیه. همونجا من برگشتم چی گفتم؟ گفتم که برگشتم همون دوستان خودی، یعنی هم فکر خودم، گفتم انقدر من و شما کار نکردیم، در مورد نشانهای زور صحبت نکردیم، بحث جذاب جالب همیشه مورد توجه حرف نزدیم، این بچه ها اومدن چی درست کردن؟ چه مستند ساخت؟ من تا کار میکردیم، یعنی من اونجا یه بخش از صحبتان خدا شده فیلمش هست، انتقاد به خود بود. گفتم البته من اینم بگم و این نقد وارده. خود اون بچه هم وقتی سخنه تموم شد، اونجا صحبت تموم شد، همشون هم بچه که نقد شده بودن اومدن شماره منو گرفتن، گفتم آقا تو منصفانه ما رو نقد کردی. یه عده اونجا میگفتن آقا نمیدونم اینا با کی در ارتباطن، آقا تو رو سیاسیش کردن، مثلا مشایی به اینا دستور داد اینا رو بسازن. گفتم آقا من همش باور ندارم، شاید بعدن از اونها حمایتی بکنه ها، اما این که بگیم به دستور اینا سوشال مرتبطن پول گرفتن، اینا غیر منصفانه است، درست نیستش. ببینید آقا، صرف این کلاس ها اهمیت نداره، قرار یه چیزی به واسطه این کلاس ها ازش درات، اون رو باید در شما وجود بیاد. این دغدغه امام زمانی پیدا کن تو زندگیت. امروز داریم یه امام زمان رو بفهمی، شأن ایشون و شخص ایشون رو بشناسی، خب که درستر بتونی کار مهدوی بکنی. یعنی پس قرار شدی کار کنی که کار مهدوی کنی، از این بعد زیر ذره بینی بیشتر، همینطور که قیافت یه خورده مذهبی میزنه زیر ذره بینی. دیدی همه اجازه دادن هر کاری بکنن، دیدی این همه آدم، مثلا فرانسه رو دیدی مسابقات جام جهانیش 3 روز داشتن پاک میکردن بندگون خدا. آقا مهد آزادیه فرانسه، از مرز مهران تا اولین شهر اون طرف که میخوای بریسی اونجا پیاده مسافره زائرا دارن میرن، هیچی نی، برهوت محضه. یه صدلاشخانش 4 تا قوطی آب افتاده بود، سرکار خانم سری توییت زده عکسش گذاشته، آره محیط زیستم فلان، از شما انتظار نمیره. در این که او با مرض مینویسه شکی نیست، اما این دلیل نمیشه که ما رعایت نکنیم. عجب، از مهد آزادی همچین انتظاری ندارن که قبلشونه رو به سمت سبحان ربی الفرانسه و به حمد میگن، خب از او انتظار ندارن، از مهد آزادی، از قبلشونه، خداشون انتظار، خدای اون اجازه هر کاری داره، اما از تو انتظار خدایی دارن، از تو انتظار اسمت دارن. نه حواست باش، امام زمان باید تسری پیدا کنه در اخلاق تو، مهدویت باید هر روز سعی بکنی بیشتر شبیه امام زمانت بشی. چقدر تو سخنرانی ها ما عرض کردیم قبلا که سعی بر شما جلوی 99% گناهان یک چیز میگیره، نه که امام زمان نگاه میکنه، نه امام زمان بود این کارو میکرد یا نمیکرد، جلوی 99% گناه ها و خطاها رو میگیره. داره به نفع دعوا میکنه، یه چیزی بهت میگه، میخواد جواب بدی، یه لحظه زود خب امام زمان بود جواب میداد یا نه، بعد اینقدر به قطعیت میگه جواب نمیداد که نگو، مطمئن میگه به جواب نده. آخ دلم میخواد، گور پدر دلت، ما از ستا من باید رها بشیم، از ستا خود. امام میگه خودبینی، خودخواهی، خودرأی، هممون هم آلوده، هممون دوزش فرق داره، ما فقط خودمون رو میبینیم. من رفتم مسجد، فلانی که نرفت، همه چی برای خودم میخوام. خب اینو اتفاق افتاد، خب ربطش به من چی؟ برای من سودی داشت یا نه؟ دیگه که برای ما نمیشه گله سگ توش بدوش، فقط برای خودش میخواد. خب حالا یمنه میزن به درک، ما رو که نزدن که، و خود رأیی، و خودشو میخواد، فقط خودشو میبینه، و خب حرف منه. امیدوارم مثلا دیدی چقدر دعوا میشه، انقدر به این زن و شوهرام مشاوره میشه، آقای فلانی این ظرف منو زد زمین بود، دارای میدار بود چی، یه موقع برمیگرد میگه آقا قرآنو زد زمین، وای غلط کرد، بیشعوری بود، بعد میگه کاغذو برداشت زد زمین، کاغذ چیزش بود، آی قرآن بود، وحی منزل بود، حدیثی، روایتی، کاغذ طلایی، چیزی اینا، نه نه کاغذ من رو بزنه با چطور سخت میگیری، نه دیگه کاغذ من از صفحه قرآن مهمتره. سریع آدرس دادم روانی، ما سریع آدرس دادن، دیدی مثلا میگم از این ور برم یا از اون ور برم، صبح تا شب دعوا سر این، دیدی تو ماشه این ور برو، بعد حالا از اون ور میره، یه نظری راننده داری، نظری هم کارشناس بغلیشه، خب بعد آره این کارشناس، بعد کافیه اون مسیر، مسیری که یک نیم اینقدر 10 ثانیه ترافیک داشته باشه، دیدی من اینو میگفتم از اینجا نباید بری، اگه از اون تو علم غیب داری فلان فلان شده اونجا الان 20 ثانیه ترافیک نداری. میگه چرا؟ یعنی که از منش میخواد دفاع کنه، این دست خودش نیست. آدم خوب داره نسبت به حرف خودش و هر چیزی که از او صادر میشه. چند وقتی با یکی از این دوستان رفته بودیم پیکنیک تو بر بیابون، بعد بیابون نبود جنگل بود، جای شما خالی، چونم کباب مباب درست کرده بودن و برای گوجه ها سیخ کم اومد، بعد من بهش گفتم که یه دقیقه صبر کنی چون جمعیت زیاد بود، گفتم همینطور که داره خالی میشه اینو شروع کنم به خوردن. بعد این رفت چیکار کرد؟ با چوب سیخ درست کرد، بعد سیخ فلزی هم خالی شد. کدام کارایش بیشتره؟ سیخ فلزی. اما اونا رو هم زد به سیخ. ببین چرا؟ تولید اونه، نمیتونه مقابله کردن با این، خیلی سخته تو جزئیات زن. بعد اینی که بهش گفتم دیوونه شده بود، میگفت راست میگی یا؟ گفتم دست خودت نی. بعد گفت تو به بقیه کاره من همینجوری توجه داری؟ گفتم دست خودم نی، من به همه چی ریز توجه میکنم. یه با این بچه دفترم بردمش کربلا، یعنی بچه های مشهد میخواستن برن کربلا زیارت مصاف مشهد، گفتم آقا شما هم بیاید و با خانمتون بید. گفتم اون که بنده خدا نمیتونه بیاد، گفت پس یکی از بچه های دفترتون بیاد که اونجا هواتون هم داشته باشه، هوای ما رو داشته باشه. یعنی چی حالا نمیدونم، یا مثلا چه میدونم با هم میرید این ور اون ور، مثلا با شما همراه باشه. باش. او کلا حالا در مجموع این بود که اون روز آخر توی هتل بنده خدا مسئول سفر بهش گفتم ما این از چیزی هستیم که استاد هواییشون رو داشت تو سفر، چون متوجه کاملا من بیدارش میکردم بریم نماز بیا بود و اینجا صبحونت نرسیده من اینجوری شد برعکس شد. بعد یه برگشت گفت استاد اونم بله، گفت میشین اخلاقیات من به نظر مثلا بعد میاد اینا به من تذکر بدی؟ گفتم بهت بر میخوره ها. گفت نه فکر کنم دیگه بعد از ظهر بود. گفت بس خدای بسته دیگه خسته شدیم. گفت و خب بعد تا جزئیات ها، بعد من مثلا مالا سه روز پیشش هم بهش میگفتم، گفتم اونجا یه حرفی زدی اینجوری نیست دا این اینجوری، مثلا تو هر موقع لیوان میخوای به یه نفر بدی انگشت تا ته تو لیوان نکن، شاید اون خوشش نیاد چون متوجه قبلش تو دست. خب همه اینا رو دیده و اصلا بعد یادش میفتاد خب این لیوان داده منم آب خوردم، اصلا عرق میگو با ولش کن نخواستیم دا تا. خود حتی دست خودم نیست، ولی هر کسی یه جوری ما به جزئیات هستن همینجوری. بعد چیزم نیست، اختیاری نیست متاسفانه، همین ضبط صورت میگیره همینجوری نگاه میکنه همینجوری اینجوری. چند روز پیش بود تو هواپیما، حالا شوخی میگم بحث منیتی نیست خدا شاده توش، یه بحثی همینجا مثل تو پرواز نشستم کنار یه نفر، گفتم خب سفر چندومته؟ گفت یعنی چی؟ گفتم از صبح چند بار داری پرواز میکنی؟ گفت یعنی چه خدا همین اولیش دادم بار داداش تو کم نیت پرواز این فیلما رو اسما در نیار. بعد خندید گفت برای چی میگی؟ من 7-8 تا دلیل آوردم که ایشون امنیت پروازه. شاید میگم در مجموع مثلا برخورد ما با ایشون نزدیک 30 ثانیه طول کشیده بود. بعد گفت بقیه نفهمن من توبیخ میکنم. خب بنده خدا همینجوری آنالیز صورت میگیره دیگه. این منه ناخودآگاه. ناخودآگاه این کارو میکنید. ناخودآگاه دوست دارید اون چیزی که تولید شماست عرضه بشه. اگه تونستی اینو بشکنی میرسی به خدا. خیلی مهمه. تو جزئیات هم دقت کنید. منه هستش. غذایی که من درست کردم. اصلا زنه غذا درست کرده؟ گذاشته. اون منش میگه که چی؟ ننه پسرم غذا درست کرده. هر جفت دارن نگاه میکنن. اول قاشق سمت کدومی که؟ سیخ براق همین تو دارن نگاه میکنن. ای بدبختم مونده میگه من میدونه دیگه چه شری میخواد بشه، من چه خاکی تو سرم بکنم. من همه دنبال منشونن، خود رأیی، خود خواهی، خود بینی، همه هم داریم. از اینو باید رها بشیم. اگه اینو رها شیم راحت میگیم نمیدونه. بعد دیدی بعضی مثلا روی نظرشون چقدر اصرار میکنن؟ بهش میگن تمایلات منطق ساز. میدونی تمایلات ما میتونه منطق تولید کنه؟ یعنی ناخودآگاه مغزت میگرده دنبال دلایل منطقی که حرف تو رو چیکار کنه؟ تایید کنه. بعضی موقع آسمون ریسمون به هم بافتنه، بعضی موقع خیلی حرفه‌ای. مثلا منتظری سال 63 میاد سخنرانی میکنه میگه بله که کسانی که اسلحه دست میگیرن و باید بزنیم بکشیمشون، مگه امیرالمومنین در نهروان جز دهتای از اینا زنده نموندن؟ چرا؟ چون تو حکومت او اواخر 67-68 که کنار گذاشته شده میاد سخنرانی میکنه. پس پیامبر وقتی وارد مکه شد چرا همه رو بخشید؟ گرفتی چی شد؟ تمایلاتش میگرده تو تاریخ دنبال اون استدلالا. وینکنشتاین میگه ما هم تو داریم تو مبانی دینیمون که بعد مراقبه. این یه نوع شرک خودخواهی دیگه، غیر خداست دیگه، خود منه. از این من رها شد، عقل کمک میکنه از این آدم رها بشه، خیشتنداری و تقوا کمک میکنه آدم از این رها بشه، خودداری کمک میکنه، مقابله با نفس کمک میکنه. مقابله با گناه نگفتم، گفتم مقابله با نفس. شیرینی ها رو یه بچه، خیلی دیگه بس اخلاقی شدم، به در شیرینی ها رو یه بچه مومن بده خوش بگیره. یعنی چی؟ سخنرانی کهف و شهدانو گفتم، وقتی غذا رو میذارن جلوت همون اول یه خوره کم سب کن، یه 10-15 ثانیه سب کن، هم که مغز فرمان میده انجام نده، بذار تحلیل کن، بذار آرومش کن. بعد شما میبینی که بزرگ کسا که به جای رسیدن شیرینی خیلی چیزا را خوش میافتن. امام براش هندونه میذاشتن نمک میزد میخور، میگفتن بر نفخ این کارو میکنه، نه چون نفسش بهش گفته هندونه رو بخور. آقا چلو کبابه رو گذاشتن طرف با ماست شروع میکن، نمیدونم شاید اصلا شاید چه میفهمم من، من بی سواد ترین حرفم، شاید یکی از فلسفه هایی که میگن غذا رو با نمک شروع کنید این باشه، شاید یکیش اینه، با شوری شروع کنی، با شوری هم تمام کنه، مزه تو دهنت نمونه، شاید، نمیدونم. ما اون لحظه‌ای که مثلا بعد میبینی شما بدترین شهوت برای امثال من شما شهوت حرف زدنه، تو یه چیز رو بلدیم دیدی چقدر دوست داریم سریع بگیم نه این نیست اینه، یه خود سب کن ببین برای خدا داری اون دفاع میکنی اونجا. من یه هنجرم عمل کردم فهمیدم، به خود تا 10 روز نباید حرف میزدم، سر سفره نهار نشستم تو دفتر، یه بینیم اینه شعر وری دارن میگن، تحلیل تخیلی دارن، فضایی دارن میکنن، یه مسئلهی داشتم خفه میشدم، این نیست حالا نمیتونم چیزم بگیم، یه 10 دقیقه که میگذشت میدم اینا خواهم یه کجدار و مریض اینا تق توق اینجا بالا با این بحث رو میپختم، بعد قشنگ به همون نتیجه که من میگفتم میخواست تو ذهنم بود میرسیدن. من گفتم چقدر اضافه من حرف میزدم تو قبل این، و با این اضافه حرف زدنم جلو رشد بقیه رو چیکار میکردم میگرفتم. این که اونو خودشون چکشکاری کنن برسن به یه مطلبی خیلی بهتره، اینا رو خودتون کار کن. بعد حالا شو تو جامعه همزمان که رو خود کار رو جامعه هم کار کن. از اولین کسی که با شروع کنی خانواده خود، بنظر عشیرت کل اقربین، از همین نزدیکان شروع کن. چرا از اونم میتونی شروع کنی؟ چون دوستشون داری، چون دوستت دارن، زمینه عاطفی و احساسیش فراهمه، حسن نیت تو میدونن، مظهر مهربانیشو و خوبیشو و کمک کردنشو. یکی از این بچه‌ها اومده بود میگفت خواهرم بعد حجاب شده، ال شده، بل شده، بل شده. گفتم ببین بس که تو زهر میزنی همینجوریه، چون شناخت داشتم رو بنده خدا. خب گفتم همین مزخرفاتی که پیش ما میگه احتمالاً پیش اون داری میگی، دیوونش کردی، نه که بعد حجاب بوده، بعد حجاب شده بود از شهر اینا. گفتم یه کاری یادت میاد؟ گفتم 6 ماه هیچی بهش نگو، تو خوبی کن بهش، مثلا یه جمعه با موتور ببرش، براش هدیه بگی. اون روزی ما رو دیده میگه دمت گرم خدا وکیلی، خودش برگشته آروم آروم میگه چقدر برادر خوبی هستی فلان اینا. حالا بهش بگی مثلا حجاب تو رعایت کن، میگه که اینا منو میخواد. ما همینیم، شروع کنیم با ادب، با احترام، تأخیر نکنیم مقاید مردم، هنر ارتباط رو یاد بگیریم. گفتم توی دوراتون مدیریت رسانه‌ام هست، ولی اینکه چی؟ هنر ارتباط رو یاد بگیرید، روش تاثیرگذاری یاد بگیرید. میگه از اونجایی که او قبول داره بحثو شروع کن، اونجایی که خود قبول داری چیکار کن؟ تمومش کن. بعد بیاد پاکار دیگه، هر کدومتون حالا ما اومدیم که کلی دانش مهدوی تولید کردیم، یا فهمیدیم چیکار کنیم؟ بعد برسیم دست مردم یا نه؟ چجوری برسونیم؟ یکی خدا بهش استعداد طراحی و گرافیک داده، یکی بهش استعداد حرف زدن داده، یکی استعداد ورزشی داده، بره باشگاه بزنه، باور کن اونجا کار مهدوی بکنه. اون وقت میبینی چی میشه؟ طرف میره کلاس طراحی بحث منظم میشنوه، میره سر مدرسه بحث منظم میشنوه، میره باشگاه بحث منظم میشنوه، بعد هم مهدوی بارون. ما چسبیدیم نه، هممون باید یه کار کنیم. ما میخوام تو ماشین همون موتور ماشین باشیم، که انو 16999 تا قطعه دیگه ماشین نداره مثلا. بابا به خدا ماشین باد لاستیک از همه ارزون تر، اما همه واجب تر. همه میخوام دکتر بشم، با کی مریض بشه؟ اکوسیستم این سیستم رو به وجود بیاریم، این ساختار رو به وجود بیاریم، ارتباط بگیریم با مردم، بگیم بخندیم با مردم، برج زهرمار نباشیم، آدم باشیم، شیعه امیرالمومنین باشیم، وقتی شوخی کنیم، وقتی داد و بیداد کنیم، اخم کنیم برای خدا، نه برای خودمون. ما اخما برای خودمونه. حرف خدا زمین افتاد، کاغذ قرآن زمین افتاد، اخم کنیم، نه کاغذ ما، نه حرف ما. یک جا شما برای من بیارید تو اهل بیت بابت فوش به شخص خودشون ناراحت شده باشه، یک جا نمیتونید پیدا کنید. امیرالمومنین وقتی امر ابن عبدالبر میخواد خلاصش بکنه، میره یه دور میزنه که مردم تصور نکنن امیرالمومنین به خاطر اون توفی که تو صورت مبارکش انداخت اون ملعون خلاصش کرد. اگه تصور این در مخاطب وجود، بعد یه آدمه، یه سری آدمی که با دین رو نفهمیدن درست، میام میگه امیرالمومنین به خاطر اینکه بخاطر عصبانیت نباشه رفت یه دوری زد. فکر کنه خودشه عصبانیت امیرالمومنین، بغض شخصی امیرالمومنین. امامت رو اینطور فهمیدی، ائمه رو اینطور فهمیدی. بعد شروع کنیم کار کردن. آقا تمام شاخه ها باید وارد شیم. ما که الان خبرش رو شنیدید تو کانال، چیزی گذاشتیم، نمایندگی ها رو اعلام بوده میکنم، از هر کسی که توانایی داشته مجموعه فرهنگی خواستیم خودشون معرفی بکنن، رزومه شون رو بدن، به زودی در هر استان روی کانال مساف میاد، قشنگ مساف مثلا رضوی، مساف اصفهان، مساف فلان، خودش سایت و حتی الان سایت رو داریم طراحی میکنیم که هر توی سایت اصلی یه صفحه داشته باشن، بعد این بچه‌ها با هم جوین بشن و این کلاس مهدوی همزمان بر همون داره برگزار میشه. شروع میکنیم کلیپ میسازیم، نمیدونم کاریکاتور درست میکنیم، هر کسی هر شوخی از دستش برمیاد. ها مراسمات با شکوه مهدوی میگه، اما فقط دنبال احساسات نیست، گریه دا ندبه برای اون مهمه. درست همین جمع یه سوال از شما میپرسم، اگر شما مثلا صبح جمعه بخواید چند نفر رو سر خط کنید با خودتون جای ببرید، چند نفر رو میتونید با خودتون هماهنگ کنید؟ یه مثال ازتون بپرسم. ما بگید نه دروغ نگید، واقعا مثلا بگید من چند نفر، چند، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر میتونی شما، دو نفر شما میتونی، ها جای نزدیک تو بیرون شهر نمی تو شهر، آره یه مراسم مثلا ببری، ها بگید عدد بگید، صد نفر. خب چی دیگه، بزرگترین دای ندبه شهر مال شماست، بچه بیورزید، بزرگترین دای ندبه شهر مال شماست، به همین سادگی و همین خوشمزگی. ها چند نفر میتونیم با آموزم آشنا کنیم؟ تو کار داریم، تمام مراسمات برگزار خواهد شد، یعنی انشالله روزی تارگت اینه، روزی در همین اصفهان میدان امام باید بگیری برای دای ندبه انشالله. نه بر ماها، ما چی کار داریم؟ اصلا سازمان تبلیغات بیاد برگزار کنه، امام جمعه بیاد برگزار کنه، هر کی بیاد، همه بیان برگزار کنن، ما برای آقامون خواهیم برگزار کنیم. تهران برم میدون امام حسین رو مثلا بگیرن، نمیدونم اینجوری، یعنی مردم میگن چه خبره، میگن اینو منتظرهای مهدی فاطمه، بعد منتظره فقط گریه کن نیستن، اینا کار برو سراغشون، یکیشون زبانش خوبه، یکیش کلاس کامپیوتر میذارن، کلاس قرآن میذارن، هر شبهه بپرسی جواب تو میدن، سایت دارن، فلان دارن، به همان دارن، منتظر اکتیف فعال باسواد با کلاس خوشتیپ امام زمانی. یه حواسمون باید باشه، یه همچین هدف بعد برای وقت باید بذاریم. آره همین صبحشمون باید بشه، نه به زندگی اونو میرسیم، یه اوقات فراغتی داریم، میم کار انجام میدیم، فقط باید تقسیم وظیفه صورت بگیریم. این مستلزم شبکه سازی که داره انجام میشه. خب دیگه فکر کنم دیگه خیلی کشش دادیم. سلام.